بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يلد ولم يولد. روز گذشته عرض شد که با توجه به این که به فضل الهی بسیاری از روایاتی که به عنوان احتجاجات و احتجاج از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است بحث شده، در حدی که فکر میکنم روایاتی هم که بحث نشده از اونچه بحث شده اگر دقت بشه تشریح میشه، و لذا به نظر رسید که به صورتی که حالا عرض میکنم بحثی داشته باشیم، با آن اینکه اصول مسلمه و قطعیه‌ای که از روایات و آیات از مدارک وحیانی استفاده میشه که فایده این بحث که انشاءالله اصولی که استفاده بشه از وحی به طور قطع، مثلا اصل لم یلد و لم یولد، اصل لیس کمثله شیء، اصل فعال لما یشاء و از این قبیل، نتیجهش این خواهد بود که اگر در خود مدارک وحیانی روایاتی باشد، آیاتی باشد که با اون اصول مسلمه قطعی همسو نبود، سازگار نبود، بدیهی است که باید توجیه بشه، چون اگر در هر مکتبی اصول قطعیه‌ای داشتیم که از مدارک اون مکتب اون اصل به وضوح، به صراحت، به قطعیت استفاده شد، طبیعی است که اون چه مخالف اون اصل قطعی مسلم به نظر برسد از خود اون مکتب باید توجیه بشه. مثلا از اصول قطعیه اینه که خداوند متعال محسوس به بصر نمیشه، به حواس خمس محسوس نمیشه، محسوس نیست. مثلا این یک اصل که انشاءالله جز اصول صحبت شد. اون وقت اگر در وحی چیزی بود که مخالف با این اصل بود، طبیعی است که توجیه خواهد شد. در هر حال یک فایده رسیدن به این اصول به اضافه این که خود رسیدن به این اصول موضوعیت داره و کاملا مهم است که مشخص باشه که این مکتب اصول قطعیش چیه، خود این مسئله است مهم، به اضافه این حل این مشکل را هم میکنه که اگر چنانچه در همون مدارک وحیانی عباراتی برخورد کردیم که اون عبارات مهم معنای دیگری بود، طبیعی است که توجیه میشه که معمولا در هر موردی که انشاءالله خواهیم رسید برخورد کنیم ببینیم همینطوره توجیه شده در خود وحی، حتی بهتر از هر توجیهی و قبل از هر توجیه وقتی با اون اصول قطعی منافات داشته باشه. این یک فایدشه. یادم میاد که زاهدان بودیم صحبت 25-6 سال قبل و جلسه بود مال دبیرها، خیلی مفصلم بود، اون وقت بحث امامت مطرح بود، از اهل سنت هم بعضی شرکت میکردن و از دبیرهای مرد و زن. دبیری که از بانوان بود بعد از صحبت آمد جلو و کتابی داد دست من، گفت که این کتاب صفحه فلان نگاه کنید، در این صفحه آمده که در مجمع البیان است تفسیر مرحوم طبرسی که در جنگ بدر خلیفه دوم او به پیغمبر اکرم پیشنهاد داد که این اسرا رو بکشید مثلا، ولی خب پیغمبر اکرم بعضی دیگه نظرشون این که فدیه بگیرند و نکشن. بعد جبرئیل آمد که پیامبر کار خوبی نشده و لولا چنین و چنان عذاب نازل می شد و حق با این فرد بود که گفته بود که بکشین، و در مجمع البیان هم هست. من گفتم خب مجمع البیان که الان اینجا نیست که نگاه کنیم، با فرضی که هست، با این فرض همین حرفو زدم، به ذهنم زد، گفتم اگر در مکتبی یک اصل قطعی باشه که همه در اون اصل متفقن، اگر چنانچه چیزی برخلاف اون اصل قطعی باشه طبیعی است که یا توجیه میشه یا رد میشه. درست نگم بعد این دو تا مطلب به نظر صحبت رو یکیش بود. گفتم خب از اصول قطعیه مکتب وحی است که پیغمبر اکرم اشرف کل امت هم و از کل امت ممتازترند و برترند، و اگر این چنین باشه که تو این کتاب که شما آوردید نقل شده، لازمش اینه که خداوند فرموده حق با دیگری بود نه با پیغمبر اکرم. این مطلب مخدوش میشه، این اصل مسلم مخدوش میشه، لذا اینو باید دید که چی بوده توجیه میشه یا اینکه تکذیب میشه، که البته بعدن هم که مراجعه کردیم دیدیم هست، منتها ایشان به عنوان روویه بعضی از این چیزها رو نقل میکردن تا اینکه راه بتونه پیدا کنه تفسیر در به اصطلاح مراکز اونها، که اتفاقا همینطور هم شده. یعنی تنها تفسیری که هست در مجامع اونها گاهگاهی پیدا میشه و در میان کتبشون از تفاسیر همین تفسیر هست. در هر حال باز این یک مسئله است که خوبه در ذهن باشه که اگر چنون چه در مکتبی اصلی مسلم و قطعی شد، این اصل قطعی شاخصه، هر چه با این اصل قطعی سازگار نبود باید توجیه بشه. این یه فایدهش. فایده دوم اینه که آراء بشری که با این اصول قطعیه سازگار نباشد، این آراء بشری مردود خواهد بود، هر کی میخواد باشه و از هر بشری میخواد باشه. وقتی مقابله با اصل قطعی وحیانی کرد، برای کسی که وحی رو قبول کرده، بله اگر کسی وحی رو قبول نکرده که با اون اینجور بحث نمیشه، اون باید اثبات وحی بشه براش. اما برای کسی که وحی رو قبول کرده است وقتی اصل مسلمی در وحی بود غیر قابل تردید، هر اون چه بر خلاف این اصل مسلم باشد مردود خواهد بود از هر رأیی که خواهد بود. اینه که این بحث انشاءالله بحثی است که خیلی ارزش داره انشاءالله، یعنی خیلی از این جهتی که عرض کردم جا داره که روش دقت بشه، حساب بشه و این اصول مسلمه را اگر بتونیم انشاءالله بحث بکنیم، اصول مسلمه را، مجموعه انشاءالله خوبی خواهد شد به فضل الهی. حالا یکیش گفتیم اصل لم یلد و لم یولد. از خود قرآن فقط این آیه شریفه سوره توحید قرائت شد که آیات دیگه هم هست انشاءالله صحبتش خواهد شد، و از احادیث هم یک حدیث از حضرت امام حسین علیه السلام مطرح شد که بخشی از این حدیث خونده شد، بخشی وقت تمام شد و نخوندیم. این تتمش رو هم بخونیم که این حدیث خونده باشیم تا بعد احادیث دیگه و احادیث بسیار مکرراتش رو انشاءالله ترک بکنیم، ولی اون چه که در این مورد احادیث باشه که یه خصوصیتی داشته باشد که در حدیث دیگر اون خصوصیت نیست، اونا رو انشاءالله همه جو قرائت میکنیم به فضل الهی. و روایات بسیار بسیار روشنی در این مورد هست با خصوصیاتی که اون خصوصیاتش هم خیلی مهمه، مثل این که مثلا در بعضی از احادیث صرفا این لم یلد و لم یولد گفته شده با یکی دو تا مطلبی در کنارش به طور اکثر آمده، وقت در بعضی از احادیث توضیح داده شده. حالا که لم یلد است و لم یولد است، لم یولد است که از چیز جدا نشده مشخص، لم یلد است که چیزی از او جدا نشده، بعد اشیا چی هست؟ اشیا از کجا آمدن؟ بعد پشت سر داره که چی؟ منشأ الاشیا، یعنی ایجاد است، نه این که اشیا از او ولادت یافته باشه یا اشیا از او تنزل پیدا کرده باشه یا اشعه او باشه یا پرتوی از او باشه که باز نوعی از ولادت خواهد بود. این خصوصیات هم در بعضی از روایات هست. اینه که انشاءالله بسیار مورد توجه باید باشه. حالا اون حدیثی که خوندیم که صفحه 90 از توحید صدوق بود و حدیث پنجم، قسمت دوم حدیث باقی موند که حالا به عرضتون میرسد. و ان الله سبحانه قد فسر الصمد فقال والله احد الله الصمد ثم فسره فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد لم يخرج منه شيء کثیف، که این بخش اولش بود که ظاهرا خوندیم. لم یلد لم یخرج منه شیء کثیف، گفتیم کثیف اینجا هم در به معنی پلید نیست، کثیف در مقابل لطیفه. لم یخرج منه شیء کثیف کالولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقين، که زاد و ولدی مثل زاد و ولد انسان ها در کار باشه، چنین چیزی نیست. ولا شیء لطیف کن نفس، نه شیء لطیفی مثل روح، این هم این چنین نیست که ولادت یافته باشه از او. ولا شیء لطیف کن نفس ولا يتشعب منه البدوات، چیزهای مختلف از او بروز بکند خیر، مثل چرت، کستنه و نوم و الخطره و الهم و الحزن و البهجه و الزهک و البکا بر خوف و رجا و رغبه و سامه، ملالت و کسالت و اینها، و الجوع و شبع، تعالی ان یخرج منه شی و ان یتولد منه شی کثیف او لطیف. تا اینجا شد با یک مقدار تأمل بیشتری روز گذشته خوندیم. ولم یولد یعنی لم یتولد من شی، ذات مقدس حضرت حق از چیزی هم گرفته نشده، از چیز جدا نشده. این یک حقیقت استثنایی است که کان و کان و کان و یکون و یکون و یکون، ازلی است و ابدی است. لذا این سوالی که خیلی ها میکنند به این که هر موجودی موجد میخواد، شما میگید و از همین باب با این قاعده میگید این عالم موجد میخواد، بعد سوالمون سرایت میدن که خداوند متعال هم موجودون، او چیه موجدش؟ پاسخش مشخصه که چی؟ هر موجودی نه اینجور نیست که موجد بخواد. الموجود الان قسمین، موجودی که وجوب وجود داره معناش اینه که ازلیست و ابدیست، کان و کان و کان و یکون و یکون و یکون، و موجودی که لم یکن فکان، موجود لم یکن فکان است که موجد میخواد. ولی موجودی که این چنین نباشد، سؤال از موجد او خلف است. چه این که فرض بر این است وقتی دلیل عقلی اثبات کرد وجوب وجود موجودی را که باید بوده باشد و ازلی و ابدی باشد، مربوط میشه به ادله مثبته نسبت به ذات مقدس حضرت حق. در بحث خداشناسی وقتی ادله عقلانی اثبات کرد حقیقتی را که معلول نیست، حقیقتی را که ازلی است و ابدی است، حقیقتی را که وجوب وجود دارد، نتیجه میشه که بس موجود بر دو قسم میشه، یه موجودی که این چنین است که منحصراً ذات مقدس حضرت حق است، در انحصار حضرت حق است، بقیه موجودات است که موجد لازم داره. حالا ذات مقدس حضرت حق لم یولد است، لم یتولد من شیئن و لم یخرج من شیئن کما یخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها. موجودات ثقیله، موجودات کثیفه که از مراکز خودش نشأت میگیرد، ذات مقدس حضرت حق این چیزی نیست که از چیزی نشأت گرفته باشد. کشی من شی و دابت من الدابه و نبات من الارض و ما من الینابی، آب که از چشمه ها میاد بیرون، و سمار من الاشجار، این اشیایی که از اشیایی تولد پیدا میکند، در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق چنین حرفای زیادیست بیمعناست. ولا کما یخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها، همچنین اشیاء لطیفه ای از مراکزش خارج بشه، مثل خروج شیء لطیف از شیء، این چنین هم نیست، نه مثل خروج شیء کثیف از شیء است، همچه چیزی نیست، ولادت از شیء پیدا نکرده و نه بمانند ولادت شیء لطیف از چیزی، مثل نوری که از چشم میاد بیرون، مثلا به فرض که مطلب این باشه. کما یخرج الاشیاء اللطیفه ولا کما یخرج الاشیاء اللطیفه من مراکز کل بصر من العین و سمع من الاذن، شنیدن از در ارتباط با گوشه، لطیفه ولی منشأش گوشه، یه هم چیزی هم نیست. و شم من الانف، استشمام و بوی که در ارتباط با بینیست. و ذوق من الفم، چشیدنی که در ارتباط با دهانه، که اشیاء لطیفه است که در ارتباط با اشیاء لطیفه نشأت گرفته از آنها. و کلام من اللسان، حتی و المعرفه و تمیز من القلب، شناخت که در ارتباط با روح مثلا، در ارتباط با قلب انسانه، تشخیص دادن درست از نادرست، تشخیص دادن صحیح از باطل، معرفت شیئی، تمیز شیئی که در ارتباط با روح انسان است، در ارتباط با قلب انسان است، که چقدر هم لطیفه ذات مقدس حضرت حق از چیزی نشأت گرفته باشه به مانند نشأت گرفتن معرفت از قلب، این حرفو نیست. و تمیز من القلب و کنار من الحجر، سنگی به سنگی زده میشه ازش آتش میاد بیرون. و بر صورتهای دیگری که اینجورین بشه که شیء لطیفیست، خیر. و کنار من الحجر، لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، بلکه ذات مقدس حضرت حق صمدی است که لا من شيء، از شيء گرفته نشده. خب حالا کسی میگه آخه چطور میشه، چجوریه؟ وقتی دلیل عقلی اثبات کرد که ما چاره نداریم الا اینکه میرسیم به یک حقیقتی، موجودات و کائنات را خودمون و اشیاء را که نمیتونیم منکر باشیم، ما و اشیایی که میبینیم که نمیتونیم منکر باشیم، اینها چگونه تحقق پیدا کرده با توجه به اینکه آثار حدوث و مصنوعیت در همه اینها بارزه؟ داد داره میزنه هر موجودی که من ساخته شدم، ساخته شدم، ساخته شدم، که نمیخوام وارد این بحث باشیم، داریم اشاره میکنیم، ساخته شدم. حالا که ساخته شدم، اون وقت چی شده که این ساخته شده؟ اگر چنانچه به چیزی مربوطه که اونم مثل خودش ساخته شده، که باز سوال تکرار میشه، اون چطورش ساخته شد؟ اون از کجا آمد؟ ناچار باید منتهی بشه به یک حقیقت که اون ساخته شده نیست، منتهی بشه باید به یک واقعیتی که اون مصنوع نیست. پس عقل اثبات میکنه وجوب وصول به حقیقتی را که معلول نیست. معلول نیست معناش چی میشه؟ یعنی بوده و اصلاحی هست، یعنی بوده و بوده و بوده. پس درست است که عقل نمیتواند احاطه کند به کنه این مطلب که چیزی نبوده، چیزی بوده و بوده و بوده و علت نداره، ولی از طرفی الزام میکنه همین عقل به چنین چیزی. این بعد نیست، این تعبیر من یه وقتی از این بزرگی در گوشم از خیلی سالهای قبل، که این تعبیر رو توجه داشته باشیم که عقل نمیتواند چگونگی مطلب را بفهمد، ولی از طرفی مثبت این مطلب هست که حقیقتی که معلول نیست باید باشه. لازمه این حرف همین میشه که الان داریم میگیم که چی؟ که حضرت فرمودن بل هو الله الصمد الذي لا من شيء، من شيء نیست و بوده و بوده و معلولم نیست. ولا في شيء، اینجوریست که بر چیزی در چیزی قرار گرفته باشه، ظرف و مصروفی در کار باشه که نیاز داشته باشه به ظرف، یعنی نیاز نداره، بی نیاز است. ولا علی شیئن، احتیاج داشته باشه که بر چیزی باشه، تکیگاه داشته باشه. خیر، اون وقت اون جمله‌ای که اول بحث گفتم اینجا داره که چقدر لطیفه. خب حالا با این بیشتر مربوط میشه به این که گفته شد به همه این مجموعه ای که در حدیث هست، از چیزی نیست، چیزی هم از او متولد نشده. پس این اشیا چیه؟ این جواب این سواله، مبدل اشیا، ایجاد کرده اشیا رو، مبدل اشیا و خالقها و منشأ الاشیاء به قدرتی، اشیاء رو به قدرت ایجاد کرده. که این از حرفایی خیلی خوب روش تکیه بشه که آیا این خلقت ایجاد است یا تطور، ایجاد است یا تنزل، یعنی از یه چیزی تنزل پیدا کرده یا نه او ایجادش کرده، یا این سودم نیست اصلا تطور خودشه. این بحث وقتی بررسی بشه به همین جا میرسیم که وحی، اون چه در وحی است این است که ایجاد است، خلق کرده. اون چه در عرفان ابن عربی است این است که خیر، تطور شیء است، یک حقیقت ما تصور شده، تصور شده، جور بجور شده. اون چه در حکمت متعالی است به اصطلاح اینه که شیء است و مراتب او، مراتب او که تصریح کردن به این که مراتب او وجودات نازله او هستن. رضا گفته میشه که این تعبیر درستی بگیم که خدا در وحی، خدا در فلسفه، خدا در عرفان متفاوت فرق میکنه. پس اینجور شد که منشأ الاشیاء به قدرته، یتلاشی ما خلق للفناء و مشیته، چیزی که خدا خلق کرده برای که باز از بینش ببره از بین میبره، چیزی که خلق کرده که نگه داره به علم و مشیت او باقی میمونه. یتلاشی ما خلق للفناء به مشیته، به مشیتش از بین میبره چیزی که میخواد نابود کنه نباشه. و یبقا ما خلق للبقاء به علمه، اما چیزی که خلق کرده که باقی بمونه، اون بخ اون باقی میمونه به علمه. ممکنه کسی که به ذهنش بیاد که للبقای به علمه یعنی علم علت باشه، در حالی که از مدارک وحی کامل روشن میشه که استفاده میشه که مشیت علت است. پس این تعبیر به علمه اینجا چی شده؟ این باز انشاءالله توضیحش فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.